جمعه 28 خرداد ماه 1350 برابر با 24 ربیع‌الثانی 1391 سخنرانی محقق به دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه. موضوع سخنرانی حسین علیه السلام میراث آدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته این کار دوباره که می کنم و یک بدعتی که هم نوشته از رو می خوانم و هم با اینکه یک مرتبه تحت شده مرتبه دوم تکرارش می کنم، ولی به خاطر اهمیت موضوع از هر دو نظر، یعنی هم اهمیت مطلبی که اینجا عنوان شده و مطلبی که همیشه ما به عنوان مردمی که پیرو این مکتب و این خاندان هستیم و دائما به این خانواده می اندیشیم و بالاخص به این واقعه به طوری که سرافای اندیشه های مذهبی و اعتقاد به ایمان ما را اشغال کرده و یک نوع زندگی کردن شده برای ما، عشق به امام حسین و داستان کربلا و عزای او، از این نظر اهمیت داره که با یک نگاه دیگری و برداشت دیگری از مسئله باز به این واقعه بنگریم و این سیما رو نقاشی کنیم و بشناسیم. و یکی دیگه به خاطر این که اصولا مسئله جوری مطرح شده که طبیعتا بسیاری از مسائلی که مستقیما شاید با این موضوع ارتباطی نداره ولی منطقا ارتباط داره و مربوط به مسائل اجتماعی، نقش مذهب در تاریخ بشری و همچنین نهادهای اجتماعی و طبقاتی و جریانات پیوسته تاریخی در طول زندگی بشری و نوع برداشت ما از این مسائل و اعتقاد ما به فلسفه تاریخ و طرز تلقی که از تحول تاریخی از آغاز تا انجامش داریم، که اینها جزء معتقدات مذهبی و در این حال علمی و فلسفی ما هست، و همچنین برداشتی از یک مسئله تاریخی و مذهبی به اون گونه که بتواند برای امروز ما آگاهی و شعوری به کارآمد ببخشد و تنها نقل قصه‌ای یا دردی یا مصیبتی نباشه، بلکه روشنگری و راهنمایی و احساس درد حالی و همچنین راه دری به سوی آینده، همه این مسائل در این متن به اون اندازه که شعور من و سوادم و قدرت و قلمم اجازه میداده مطرح شده. این نوشته همونطور که یک مرتبه عرض کردم در مقدمه هم گفتم، زائیده یک اراده آگاه برای یک مصلحتی نیست. نمیخواستم که تعلیم بدم یا کنفرانسی تهیه کنم و یا مقاله‌ای به چاپ برسانم، بلکه شب عاشورای همین امسال بود و من در مشهد برنامه‌ای نداشتم و مونده بودم که چه کنم. همونطور که گفتم خواستم برم به یکی از مجالس روزه که اون شب فراوان بود در هر محله‌ای و شاید هر کوچه‌ای، مدت ها بود نرفته بودم و حواسم کرده بود که بعد از مدتی برم و کسب فیضی بکنم. بعد یک مرتبه فکر کردم که این تمایل من ناشی از وضع زندگی من و تربیت اجتماعیمه که در دوران کودکی و جوانی با این مجالس زیاد تماس داشتم و پرورده شدم و حالا باز به مرتبه تجدید خاطره من رونده به این که برم و یک کنجکاوی روحی یا فکری من دعوت میکنه به این که برم و تعزیه ای بشنوم. و به نفر نرفتن، ولی خب یک کسی که در این تاریخ و در این جامعه و با این فرهنگ پرورده شده، در حال برای شب عاشورای شب غیر عادی، شبی که نمیتوان آرام بود، نمیشد کلام را به مطالعه، تحقیق، نوشتن یا از این گونه که در حالات ناگوار روح و ناهنجار روح میشه تسکینی داد گرم کرد. و از طرفی هم شبی نبود که آدم بهانه دیگه برای گذراندن به دست بیاره، مثل دیدن و بازدیدها و امثال این کارها یا مشغله دیگه. مونده بودم که چه کار کنم، در حالی که آرامش و هیچ کار کردن هم برام مشکل بود، یک تناقض عجیبی. و بعد یک مرتبه بیاد خودم افتادم که من یک آدم ایرانی فارسی زبان شیعی در مشهد شهر مقدس مذهبی نیازم و رنج و احساسم اندیشیدن درباره حسین و اون وقت شهری که یک پارچه تعزیه و مردمی که همه سال در این کار و دستن در کار تعزیه حسینم نیاز یک طرز صادر مثل من برآورده نمی کنم. و درست مثل این که در یک شهری مثل دالاس یا در ژنوا و ونیز دیر کرده باشم، یک همچه حالت احساس کرده. و بلکه بدتر، برای اینکه احساس غربت در غربت ساده، اما احساس غربت در وطن این دشواره. و از همه دشوارتر این که آدم ببینه عزیزی داره که به او با یک نگاهی پر از تقدس و حرمت و عظمت نگاه میکنه و بعد ببینه که چهره او را در اندیشه هاشون، احساسشون، درکشون، تلقیشون چقدر کوچک کردن و شخصیتی به اون عظمت که از میانه تاریخ آدم ها این چنین سر در کشیده و جاوید مونده و میتواند به هر ملتی که شعور و احساس داشته باشه همواره روح حیات و آزادی و عزت و حرکت بدمه، یک چنین چهره‌ای شده وسیله‌ای برای سنت ها و انجام مراسمی که نمیخوام اونها رو محکوم کنم، ولی لااقل با شخصیتی که درش و ازش صحبت میکنم فاصله خیلی زیادی داره و ببینه که تا چه حد قیامش ره، اثر عملش ره، شخصیتش ره، سخنش ره و نهضتش را تغییر کردن کوچک و از اهانت‌هایی که به نهضت او و اندیشه او و شخصیت او میشه صحبت نمی کنن. یک آدم کوچک که یک ذره انسان بودن و شهامت و عزت بشری از مکتب حسین آموخته باشه، یک آدم معمولی میدونه که در برابر دشمن چگونه باید ایستاد و اون وقت مردی به این عظمت که یک چنین حماسه باور نکردنی آفریده در آخرین لحظه های قیام که در اوج شکوه و عظمت شهادتشه میاد از پسترین مأمور دشمن با اون شکل تقاضا میکنه، حتی استرخا میکنه. اینا تحمل ناپذیره و شکم جامعه و بعد نشستن برای به قول توماس وول میگه که نوشتن برای فراموش کردن است نه بیاد آوردن. نه همه این نوشته ها، ولی بعضی از نوشته ها فقط برای اینه که ما فراموش کنیم. به نوشتن پناه میبریم برای اینکه از چنگال خشن اون معنی، اون درد اندکی رها بشه. اینی که گاه به نوشتن به عنوان یک فرار کردن از خود پناه میبریم. و من اینجور نشستم و فکر کردم که راجع به مصیبت خودم چیز بینیسم و این تنهایی خود شکنجهی که گیر کردم در این شهر و در این شب. اتهامی که نوشتم دیدم چه شرم‌آور است در شبی که حسین مطرحه از خود سخن گفتم، از این سخن گفتم و این نوشته یک چنین حالتی و چنین شبیه تا تو که حالا برای شما میخوانم و اونجایی که لازمه تفسیر میکنم. اما چند تا اصطلاح کلی هست که باید اینها رو به عنوان کلید فهم این نوشته عرض کنم بعد وارد متن بشیم. و او اینه که چند تا لغت اینها لغات اساسی و پایه های اساسی طرز تفکری است که من بهش معتقدم. یکی توحید، دوم شرکه با یک معنی دیگه ای که من ازش صحبت میکنم. در شرک عبارت است از یکی سنویت یعنی دو خدایی، دوگانه پرستی، و یکی تثلیث یعنی سه خدایی یا سگانه پرستی. من معتقد بودم که در جامعه شناسی یا در فلسفه تاریخ هر دوش در این معنی مشترکن که بشریت از نظر علوم اجتماعی بحث میکنم، بشریت در طول تاریخ خودش دو دوره رو گذرانده، برخلاف فلسفه سوسیالیسم علمی و مارکسیسم که 6-7 دوره رو مطرح میکنه در تاریخ تحولات اجتماعی، دوره اشتراک یا کمون اولیه، دوره سرواجی، سوم دوره بردگی، چهارم دوره فئودالیته، پنجم دوره بورژوازی، و بعد سرمایه‌داری پیشرفته و بعد سوسیالیسم، یعنی برگشت باز به دوره اولیه. من به این معتقد نیستم. اینها بعضی هاش دوره هستن، یعنی زیربنای جامعه عوض شده، بعضی هاش روبنا فقط عوض شده و اون خیال کرده که زیربنا عوض شده. در طول تاریخ بشری یکی دوره اولیه که بشر به صورت دست جمعی در شکل قبائل در مسیر طبیعت و بر سر سفره طبیعت زندگی میکرد. کارش صید در دریا و کنار رودخانه ها یا شکار در جنگل ها و صحراها بود. این دوتا صید و شکار اختلافشون در شکل ظاهریه، اما این دوره یک وجه اشتراک داشت و او اینه که ابزار کار یا نبود یا در حد بسیار کوچکی بود. مثلا یک تیکه سنگی که نوکش تیز میکردن برای شکار کردن، هر کسی میتونست یک تیکه سنگ برداره این کار رو بکنه و در اختیار خودش داشته باشه. ابزار کار به قدری پیشرفته نبود که یک عده اونا رو داشته باشن، عده دیگه بعد محروم بشن ازش، بعد اینا ابزار کار رو چون در اختیار دارن وسیله بکنن برای استثمار دیگرانی که ابزار کار رو ندارن و بعد اونا رو به بیزاری بکشن و بعد به غلامی و سروازی و اسارت. ابزار کار نبود، یا اگر بود ابزاری بود که از طبیعت به سادگی هر کسی میتونست بگیره. منبع تولید و زندگی طبیعت بود، دریا، رودخانه و جنگل. اینا در قباله مالکیت فرد نبود. بنابراین میبینیم که مجموعه یک قبیله، افراد یک قبیله وارد یک جنگل میشدن، تمام شکارها، تمام پرندگان و حیوانات در اختیار اینا بود و همه میوه های جنگلی در اختیار همه اینا بود به طور مساوی. وارد رودخانه میشدن، تمام ماهی ها در اختیار همه اینا بود به طور مساوی. چون ابزار کار در اختیار همه بود و چون منبع تولید غذا و زندگی به طور مساوی در اختیار همه بود، همه افراد به طور مساوی با هم برادر بودند، زیرا با هم برادر بودند. این دوره مالکیت اجتماعی و زندگی اجتماعی بشری، در این دوره همه افراد مساوی هستند، مشابه با همان، با امکانات برابر. بنابراین این قبیله بشری، این جامعه یک روح بود. در 100 تا 1000 تا 5000 تا تن، یک ما، یک خانواده را تشکیل می دادن. همه خواهران و برادران یکدیگر. و چون زندگی در انحصار یک عده‌ای و محروم و دور از دست و به عده‌ای دیگر نبود که بینشون رقابت و خصومت ایجاد بشه، دو دست برشن سه دست برشن، همه افراد در سر سفره پرسخاوت طبیعت مهمان بودن و بنابراین رابطه شون با هم رابطه دوستی، خویشاوندی، برابری و در نتیجه برادری بود. اینجا جامعه یک ما یک خانواده، یک روح به طور مساوی، همه افراد مشابه همدیگر و هیچ عاملی برای خصومت، برای دشمنی، طریق جنایت وجود نداشت. اینجا دوره طلایی زندگی بشری از لحاظ اخلاقی تمدن پیش رفت نداشت، تکنیک و ابزار نبود، شهرهای عظیم برافراشته نشده بود، اما انسانها خوب بودند. بعد این یک ما، یک روح، بینش و روح بشری را که در یک وحدت اجتماعی زندگی می‌کرد متناسب کرده بود که در جهان نیز با روح و بینش یک وحدت جهانی بیاندیشه. چون اختلاف در زندگی اجتماعیشون وجود نداشت، چشمشون اختلاف در جهان طبیعت نمیدید. شما گاه میبینین که حالت روحیتون یک وضع خاص بدبینانه داره، رنج بردین در زندگی، بیرون که میایین تمام بشر و تمام دنیا رو و زمین آسمان رو بر اساس اون زندگی داخلیتون توی اداره یا توی خانه میبینید. برعکس در یک زندگی پر از عشق و صفا و دوستی در خانه زندگی میکنید، با اون حالت عشق از دوست داشتن و از پیرایی و انسانیت میان به بیرون، در چهره همه برابری و برادری میبینید و هر خصومتی رو پوش میبینید و حتی خودتون دشمنانتون رو که با شما بد کردن رو به شما آزار رسوندن میل دارین ببخشین. اینه که بشر وقت زندگی اجتماعیش بر اساس برابری، برادری، وحدت، یگانگی باشه، جهان رو بر اساس عدل و یگانگی میبینه. این دوره، دوره توحید اجتماعی بود و دوره توحید الهی مذهبی، یعنی بینش جهان به شکل یک وحدت، عدم تضاد، عدم تناقض. یک روح بر جامعه حکومت میکرد و یک روح بر جهان. بنابراین توحید در این حال یک حقیقت جهانی، در این حال یک طرز تفکر و بینش متناسب با یک نظام اجتماعی خاصی که اون نظام اجتماعی بر اساس برابری عمومی و وحدت طبقاتی. جامعه عوض شد، مرحله کشاورزی آمد، صید و شکار تبدیل شد به تولید کشاورزی. زمین کشاورزی و آب کشاورزی محدود بود، مثل رودخانه و دریا و جنگل در اختیار همه نبود. چون محدود بود باید عده‌ای می داشتن و عده‌ای نمی داشتن. بسیار خوب، خب چه کسانی داشته باشن؟ چه عاملی می تواند تعیین کند که این تک زمین در اختیار این چند تن یا یک تن باشه و دیگران نداشته باشن؟ یک عامل فقط، زور. چون چیزی دیگه هنوز غیر از زور وجود نداره. هنوز حقوق و قانون و توجیهات حقوقی و اقتصادی اونا وجود نداشته اونجا. بشریت برای اولین بار در برابر چنین وضعی قرار میگیره. اون عده که زورمندتر هم و نیرومندتر از دیگران، اینها این زمین های کشاورزی رو اشغال میکنن. مسلماً وقتی که بنا باشه به چاپ به چاپ باشه، هیچ کس به اندازه‌ای که لازم داره نمیچاپه، به اندازه‌ای که امکان داشته باشه به چاپ نمیچاپه. قانون عمومیه. این بود که هر کس به میزان زور و قدرتی که داشت زمین کشاورزی در اختیار خودش قرار داد، بیش از میزانی که میتوانست درش کار کند. لازمش این بود که یک اکثریتی بی زمین موندن و حتی به اندازه ای که بتونن برای ارتزاق خودشون درش کار کنن زمین نداشتن. جامعه تقسیم شد به دو قطب، این ما یک ما تقسیم شد شقه شد به دو قطب، به من و تو. من و تو از یک قبیله بودیم، اما حال من دارم بیش از اون چه که احتیاج دارم و تو نداری حتی به اندازه که احتیاج روزمره تو بر کنی. پس من و تو یکی هستیم. تو مرا قاصد می‌بینی و زورگو و ستمکار و همیشه در صددی که یا مرا بشکنی و نابود کنی یا با فریب و تملق و چاپلوسی خودت به من نزدیک کنی. رابطه عوض شد و من مالک زورمند این منابعم. راهش اینه که یا تو رو به زور وادار کنم که در زمین من که بیش از کار خودم در اختیار دارم وادار به بیگاری کنم که برام کار کنی، و یا فریبت بدم که قانع بشی که بیای تو اینجا کار بکنی و معتقد بشی که اصلا باید اینجا کار کنی. تو خدا همینجوری روست کرده. بنابراین من احتیاج به زور پیدا کردم یا احتیاج به فریب. سیاست ماکیاولی در کتاب لوکران میگه که به دو چیز میتوان این کشوری را اداره کرد، یا شیر بودن یا روباه بودن، یا خشونت یا فریب. مثل همون شاعر ما، به دو چیز دیدن مرمندکت را، یکی پرنیانی یکی زعفرانی، یکی شمشیر یکی سکه. بنابراین وقتی که یک ما یک جامعه دو تا شد، دو شقه شد، دو قطب شد، روابط زور و فریب و تملق و ذلت و بردگی و خیانت و افزون طلبی و بهره‌کشی از او و از زیر کار در رفتن دیگری و تجاوز به این و این تجاوز به اون، روابط انسانی را می سازند. جامعه شد من و تو، تضاد در جامعه ایجاد شد. این تضاد اجتماعی در روح انسان انعکاس پیدا میکنه. این دوگانگی طبقاتی، دوگانگی اجتماعی در بینش ما انعکاس پیدا میکنه. جهان رو که میبینیم دو تا میبینیم، دو تا خدا میبینیم. جامعه که دو تا میشه جهان هم دو تا میشه. روح اجتماعی که دوگانه میشه روح حاکم بر جهان هم دوگانه میشه. خدای واحد تبدیل میشه به دو تا خدا. تنویت به وجود میاد، به خدا پرستی، اهورا اهرمنی. برای چی؟ برای این که توجیه کند دوگانگی طبقاتی جامعه ره. توجیه وقتی میگم من برترم تو پستر، تو باید بیگاری کنی برای من و من بیاری برای تو، این باید توجیه کنم. چجوری توجیه کنم؟ نمیتونم بگم که زور ما رسیده این کار کردیم. خب میگه که هر وقت زورت کم شد من یا نظام رو بر میگردونم. باید یک کاری بکنم که این باورش بشه که این نظام دوگانگی ابدی طبیعیه. برای اینکه بگم ابدی طبیعی غیر قابل تغییره، باید بگم خاص خدا، باید بگم اراده جهانه، باید بگم تجلی طبیعت و حکمت آفرینش و سایه هستی و وجوده. وجود مگر در دوگانگی نیست؟ در سندیت نیست؟ جامعه هم در دوگانگی و سندیت ساخته شده. تضاد وجود داره، خیر و شر وجود داره، جنایت و عد وجود داره، ظلم و عد داد وجود داره، در سر تفتر وجود داره، بد و خوب وجود داره در زندگی اجتماعی. اینا مرقتی نیست، عرضی نیست، اینا اساسی. چرا؟ برای که خیر و شر در عالم هم وجود داره، اهرمن و اهورا در عالم وجود داره، تاریکی و ظلم و نور در عالم وجود داره، زشت و زیبا در عالم وجود داره. پس جامعه که دو طبقه شده، این موقتی و عرضی نیست، این انعکاسی از جهانه که دوگانه. بنابراین سندیت دو خدایی میشه زیربنای فکری برای جامعه دو طبقه ای، دو قطبی، طبقه حاکم و طبقه محکوم. این اول کاره. بعد طبقه حاکم که یک حاکم بود، یک نیرو بود، همون مالک بود که همه کارم همون میکرد، همون دارنده بود، این جامعه تکامل پیدا میکرد، تمدن به وجود آمد، جامعه های پیشرفته، مظاهر پیشرفته، فلسفه و ادبیات پیشرفته، سازمان های اجتماعی بسیار مترقی. این طبقه حاکم دیگه یک فرد نبود، خود طبقه حاکم یک واحده، اما سه تا چهره پیدا کرد، تکامل پیدا کرد، تخصص طبقه حاکمه تخصص پیدا کرد. یکی بود یا چهره مالکیت اقتصادی جامعه بود با جز طبقه حاکم، یکی بود و یا چهره حکومت سیاسی جامعه شد، یکی بود یا چهره حکومت دینی و اعتقادی جامعه شد. جامعه سه بود پیدا کرد، سه بود در اول هم بود اما رشد نداشت، در هم بود، حالا تکامل پیدا کرده. ایمان مذهبی در دل مردم هست، اعتقاد دینی، قدرت اقتصادی در جامعه هست و قدرت سیاسی و اداره و تدبیر و حکومت و رهبری هم در جامعه هست. پس سه تا نیرو جامعه داره که رشد پیدا کرده، دین، سیاست و اقتصاد. این سه تا نیرو که در اختیار طبقه واحد حاکم بود، حالا به صورت سه تا چهره مجسم میشه در طبقه حاکم. اون کسی که مظهر اقتصاده، اون کسی که مظهر سیاسته، اون کسی که مظهر مذهبه، هر سه در اختیار طبقه حاکمه. هر سه، سه تا چهره رسمی. به زبان قرآن اگر صحبت بکنیم بسیار روشنه، ملک، مطرب و رهبان. از این سه اسم قرآن همواره می ناله، تورات نیست. ملک چشم پرکنه هستن، مطرب پولدارای گندهی هستن که احساس هیچ مسئولیت اجتماعی نمی کنن، به غرضی دارن که استرابی ندارن، مسئولیت احساس کنن پول. در رهبانه، یعنی اون قیافه متولی رسمی دین ظاهر. این ستا نیرو که ستایی طبقه حاکم رو می سازن در ستا چهره مشخص باز در قرآن آمده. یکی فرعونه، رهبر ملعه، یعنی تجسم قدرت زور، یکی قارون تجسم قدرت زر، یکی بلعن باعوراد تجسم قدرت زهد و دین اجتماع که در دست طبقه حاکم. این ستا بلعن باعوراد یک روحانی فاسد دین یهوده و قارون که سرمایه‌دار بزرگه و فرعون که مستبد و حاکم مستبده، سه تا چهره هستن که طبقه حاکم رو میسازن. این سه تا چهره که طبقه حاکم میسازن، یک طبقه حاکم هست، سه تا چهره داره: ملع، مفلس، راهب، فرعون، قارون، بلعن باعورا. تفلیس یعنی همین. سه تا خدا در خداوند، سه تا ارباب خداوند در زمین به وجود میاد، سایشون در آسمان سه تا خدا میشه. بنابراین وقتی در آسمان سه تا خدا به وجود میاد که سه تا خداوند در زمین به وجود آمده، اینجا سه خدا سه خدایی به وجود میاد. بنابراین طبق قانون، همین قانون نظریه که عرض کردم، هر جامعه پیشرفته‌ای باید سه تا خدایی باشه در دوره شرک. من پیدا کردم عمره در یونان زگره یک خدا سه تا چهره داره، در هند ویشنو یک خدا سه تا چهره داره، در قرون وسطی مسیح یک خدا سه تا چهره داره، در ایران دیدم دو تا خدا هست فقط. اما چون ایران پیشرفته است در دوره ساسانیان، باید سه خدایی رسیده باشه به مرحله سه خدایی. مدتی که از این وضعه ایرم رسیده، سه تا آتش، سه تا آتش سمبل آتش اهورامزدا، آتش مقدس، یکی در یکی در آذربایجان آذربشنف خاص شاهزادگان، یکی از این بودا، یکی آذر آتش پارس خاص روحانیان، یکی آذر برزینه در نزدیک سبزوار خاص دهقانان و کشاورزان. آدم های معمولی هم که آتش چیز نداره، نه آتش اهورامزدا و نه آتش کرسی. میبینیم که خود اهورامزدا باز در این مرحله از تحول اجتماعی تبدیل به سه تا آتش میشه، هر کدام نگاهبان یک طبقه اجتماعی، یک قشر اجتماعی هستن. و یکی از دلایلی که این توجیه من به اثبات میکنه اینه که در دوره تصنویت، یعنی دو طبقه بودن جامعه که میگم دو تا خدایی درست میشه برای که توجیه کنه دو طبقه ایره، دو تا خدا در مذاهب دو خدایی، دو تا خدا ضد هم هست. چرا؟ برای که دو طبقه ضد هم هست. اما در دوره سه خدایی، سه خدا در این حال یکی هست، یک خدا در این حال سه تا. هزار سال دانشمندان فلاسفه کاتولیک استدلال میکنن برای مردم، آخرش هم نمیفهمن که چگونه مسیح در این حال که یکیه سه تا و در این حال که سه تا یکیه. نمیفهمن. خود پاپ در این حال که یکیه سه تا و این حال که سه تا یکیه، یعنی هم قدرت سیاسی داره پاپ، هم قدرت اقتصادی داره و هم قدرت روحانی داره و مذهبی. خب این سه تا در این حال یک کافه دیگه، روشن شد دیگه. انسان اینا خیال میکنه خدای آسمونه، نه خدای زمینه، که گاه به صورت سه بود در میاد، گاه به صورت یکی کار حلقه رو میکنه، مثل پاپ در قرون وسطا. بنابراین تثلیث سه خدایی شدن یه خدا، چنانچه را که در جامعه یک طبقه حاکم تبدیل به سه تا طبقه میشه که در این حال یک طبقه هست. پس این تثلیث توجیه انعکاس سگانه بودن طبقه حاکم سه خدایی رو میده. ثنویت دو توجیه دوگانگی طبقات اجتماعیه، که دو خدا رو میسازه. توحید یک خدایی و وحدت جهانی متناسب با نظام برابرانه و برادرانه و یک نواخت و وحدت اجتماعی. این تحول جامعه فلسفه تاریخ ما هم از این حکایت میکنه. فلسفه تاریخ یعنی ما معتقد هستیم، به خصوص شیعه، فلسفه تاریخ تکوینه. از اول بشریت تاریخ روی یه خطی حرکت میکرده، یک جنگ دائمی وجود داشته، میره تا آخر زمان، آخر تاریخ یعنی. بعد در اونجا یک انقلاب جبری به وجود میاد، عدالت، برابری، و بعد یک مسیر دیگه بشریت پیدا میکنه. پس یک دوره داریم از آغاز بشریت تا آخر زمان، یعنی انقلاب نهایی و بشری. این اولش کجاست؟ در قرآن صحبت آدم که هست، صحبت نوع انسانه، یعنی صفات و حالات آدم، صفات و حالات نوع بشره به عنوان فلسفی. اما تاریخ بشر در قرآن و در تورات از داستان هابیل و قابیل شروع میشه. هابیل و قابیل دو تا برادر آدم، برادر هستن، فرزندان آدم. باباشون یکیه، دینشون یکیه، مامانشون هم یکیه، هم نژاد هم هستن، در یک جام تربیت شدن. محیطاشون هم فرق نکرده، چون جام محیط نبوده که بگیم یک برادر میرفته سینما و میرفته نمیدونم کافه و کاباره، اونا یکی دیگه میرفته نمیدونم مسجد و فلان فلان. این دو تا دو جور شدن، محیط نبودن، از دو تا آدم بودن، محیطاش پس مشابه. اما یکی مظهر آدم کشی و برادر کشی و ادعا کننده تجاوز جنایت، یکی مظهر سلامت روح، تسلیم در برابر حق و مهربانی و گذشته. چرا؟ این دوتا از همه جهت با هم یکی هم، از آز نجار، از آز محیط، از آز مظهر، از آز پدر و مادر. چرا دوتا طرف نقیض و ضد هم؟ قابیل شما که میبینیم و قابیل دوتا نامزد دارد که قابیل به نامزد خودش وفادار نمیمونه، قانع نمیمونه، میخواد نامزد برادرش به قابله و به حق خودش قانع نمیمونه و بعد اونقدر وسوسه میکنه که او تهدید به قتل میکنه. هابیل میگه که تو برادر منی، من تو اگر تجاوز کنی و دست روی من دراز کنی برای کشتن، من هیچ اصل عمل نشون نمیدم. اتفاق آدم دونشوی با هم حرف میزنن، شکایت پیش پدر میبرن آدم. شما که به خدا از اون مستقلی و به دین، خود آدم پیغمبر اینا، میگن بله، میگن قربانی بیار این فردا پیش خداوند، خداوند قربانی هر کدام دونی قبول کرد حق با همون باشه، تمکین کنه دیگری. میگن خیلی خوب، من از همینجا فهمیدم قضیه چی هست. نه از همینجا هابیل میره بهترین شطر سرخموی جوان گلش رو انتخاب میکنه برای خداوند و قربانی میکنه. قابیل میره یک دست گندم پوسیده زردی گرفته رو هر میداره میاره که بسوزانه به عنوان قربانی. یعنی در دینش هم این تقلب میکنه، در برابر خدایی که بهش عقیده داره خدا مقابل داره. الان هم هستن یک کلاوازی های درست میکنه که این مسئولیت یا این فرض مذهبیش یا این دین مذهبیش کلا در کلا میکنن که این چیزه مالیاتی که کم بشه. کم بشه که تو خودتی میدونی کلا گذاشتی که خودتایی کلا گذاشتی. هم این قابل این دو آدمیه و فرزندانش هم میگه. در طول تاریخ این قابیلی ها و هابیلی ها با هم در جنگ. مسلماً قربانی قابیل رد میشه، قربانی هابیل قبول میشه. حالا قابیل طبق قرار خودش به حکم خداوند لاغت باید تمکین کنه، تمکین نمی کنه و بعد میره و میکشه هابیل رو. و اولین انسان به دست انسان دیگر کشته میشه و اولین برادرکشی شروع میشه و اولین تجاوز به ناموس شروع میشه و اولین عصیان در برابر خداوند شروع میشه و اولین عصیان در برابر پدر و پیغمبر و دین شروع میشه و اولین صلیب مذهبی شروع میشه. همه اینا سمبولش قابیل. قابیل دیدیم که رب گندم پوسیده آورد و قابیل دیدیم رب یک شتر گله آورد. از اینجا من این استنباط میکنم که بنابراین این دوتا که هر دو برادرم و برادرم مثل همان در یک محیطن، اختلاف سر شغلشونه. قابیل مال دوره دامداری، دوره سیر و شکاره که گفتم. قابیل مال دوره مالکیت فردی و انحصاری، دوره کشاورزی که بعد آمد گفتم. بنابراین جنگ قابیل و جنگ قابیل جنگ دو تا نظام اجتماعی در تاریخ بشری. جنگ قابیل و جنگ قابیل جنگ دو تا انسان بابسته به دو دوره متضاد، دوره برابری عمومی و دوره انتصاب طلبی فردی. قابیل انسان این دوره و قابیل انسان اون دوره و قابیل که کشته میشه و قابیل زنده میمونه، یعنی نظام عدالت و برابری و انسان برادر و انسان که بر اساس روابط بشری و برابری و عدالت زندگی میشد رفت و نظامش محکوم شد. با اون که در تاریخ موند قابیل موند، نظامی که مذهب رو وسیله میکنه، نظامی که در برابر خدا عصیان میکنه، نظامی که در برابر قیدهای اخلاقی تجاوز میکنه، نظامی که برادر کشی میکنه به خاطر منافعش یا به خاطر حرمش. این نظام نظام قابیلیست که حاکم موند بر تاریخ. جنگ جنگ توحید و شرک، جنگ مذهب و مذهبی. اما شرک همونطور که گفتم تسلیس و تنویت مذهب قابیله که احتیاج داره به دو خدا، به سه خدا. و توده مردم امت همواره در جستجوی توحید بودن در طول تاریخ، برای اینکه در جستجوی و زرپرستی و زورپرستی و زورپرستی رسمی دروغین به هم باقی داده شده به نظام حاکم قابیلی، با اینا مبارزه کرده. پس تاریخ جنگ قابیل و قابیل در طولش، جنگ مذهب توحید و مذهب شرک به عنوان دو تا مذهبی که یکی به دنبال حقیقت اولی میره و یکی به دنبال فریب دادن مذهبی مردم میره و یکی طبقه سبعدی حاکم فرعون و ملأ و مطرب راهب و یکی مردم برفتری پیامبران چوپان، پیامبرانی که از متن رنج و فقر و کار و محرومیت ناگهان سر می زدن و بعد بر خداوندان زر و زور و فریب دینی می شوریدن. همه شون ابراهیم سلسله شونه با گرگ وارد میدان میشه و بت‌ها رو که سمبول دین شرکه و هر بتی حافظ منافع یک خانواده یا یک نژاد یا یک طبقه با گرگ میشنه و بعد با نمرود مصاف میده و بعد در آتشش میفکنه و بعد جنگش ادامه میده و بعد وارثان او موسی با فرعون و بلعن با او را و قارون ملأ و مطرف و راهب زمان خودش در جنگه و عیسی با فریسیان که روحانیون فاسد دین یهود بودن و مسجد و مغازه رو دکان کرده بودن معبد ره و همچنین با سرداران رومی و سرمایه‌دارانی که در ربح و درد فروشی زندگی مردم رو میمسیدن مبارزه میکنه و پیغمبر اسلام با باغداران طائف و تاجران قریش و همچنین با قدرتمندان امپراتوری روم و ساسانی و همچنین با بلعم باهورهای زمانش و بعد وارثان او همچنان جنگ رو ادامه میدن تا که تا آخر زمان این جنگ، این دو صف از زمان قابیل و هابیل در کنار هم می جنگن و بشریت هی از هم فاصله پیدا می کنه. این بشریت یه جنس بود، حالا دو جنس شده، هی از هم دور می شه، از هم دور می شه، تا در آخر زمان با یک انقلاب جهانی این دوگانگی و تضاد به هم پیوسته میشه. توحید بر جهان و وحدت بشری بر زمین حکومت میکنه و به این شکل هم عدالت اجتماعی و هم حقیقت در جهان احیا میشه و اون دوره نظام بعد از انقلاب آخر زمانه. این فلسفه تاریخه و بعد دیدم که اتفاقا این فلسفه تاریخ با این شکل که من میگم در بین النهرین نقاشی شده. در بین النهرین جغرافیا گویی داستان تاریخی بی که من برای شما گفتم روی بین النهرین پیاده کرده، کمک جغرافیا به تاریخ به این شکل که به خصوص در بین النهرین 7000 سال سابقه تاریخی داره. تمام ادوار تاریخی که گفتم بیشتر در حال بین النهرینه. آشوری ها در همینجا بودن، داستان ابراهیم در همینجا، داستان نمرود در همینجا، داستان یحیی در همینجا، داستان نوح و کشتی نوح و سیل و طوفانگیر نوح در همینجا، در همین بین النهرین همه اینا. بعد داستان بعض و بتخانه ها و مظاهر شرک در همینجا و داستان حسین هم در همینجا. و بعد دیدم که این دجله و فرات مثل این که همین دو شعبه، همین دو صفحه، چقدر با یک شباهت دقیقی اونچنان که گویی منی که با این وضع تاریخ رو برای شما رفت کردم مثل این که خط کشیدم روی نقشه. این دجله و فرات درست سمبول این دو جریان تاریخی با همین فلسفه تاریخی که گفتم. به این شکل که در اینجا که ایرانه، در اینجا عراقه، از بر شمال غربی ترکیه و ارمنستانه، از کوههای ارمنستان و ترکیه و آرارات، از این تپه ها یک سرچشمه یخها و سرچشمه ها و برفهایی هست که آب میشه. این دو تا جریان پیوسته به وجود میان از یک سرچشمه. این دو تا جریان بعد کم کم از هم دور میشن، دورتر و دورتر میشن، بعد کم کم باز به هم نزدیک میشن. نزدیک بغداد که میرسه که مظهر تاریخ اسلام، یعنی اونجا دوتایی با هم قاطی میشن، دیگه معلوم نیست کدوم دجله کدوم فرات، شط العرب رو درست میکنن. و بعد این دجله و فرات دست به دست هم میدن، وارد خلیج فارس میشن. در این خلیج فارس به وحدت میرسن، جنگشون و دوگانگیشون محو میشه. پس معلوم میشه اگر دجله مسیر نهضت پیوسته عدالت خواهی و قابیلی در طول تاریخ بگیریم که همیشه جنگ علیه نظام حاکم ادامه داشته و فرات سیاهر نظام حاکم قابیلی بگیریم، این دجله و فرات درست مثل قارون و مثل هابیل و قابیل با هم یک وحدت داشتن، از آدم سرچشمه میگرفتن، بعد کم کم از هم دور شدن، هی دورتر شدن، در طول تاریخ طبقه حاکم و محکوم از هم دورتر میشه. صف حق و صف باطل، صف ظلم و صف عدالت، صف شرک و صف توحید کاملا مشخصه، رابطه شون هم جمعیه. اسلام که میاد و خلافت که به وجود میاد قرباتی میشه صفا، دیگه معلوم نیست آدرسان گم میشه، شرط العرب درست میشه به اسم تاریخ اسلام. و بعد در انتها میبینیم این دو سفرات باز به خلیج فارس میرسن. تو اونجا اون انقلاب نهایی آخر زمانه که تضاد بشری و دوگانگی و دوسفی تبدیل به یک وحدت مجدد بشری و برادری عمومی و برادری میشه، اون چنانی که درود در دریا زندگی میکنن. اما بنابراین درست مثل همونجور که جامعه بدون طبقه و تضاد در اول بشریت بود، در اونجا که یک ما وجود داشت در تضاد وجود آمد و بعد این دوتا باز دو مرتبه در آخر زمان یک جامعه بدون تضاد و بدون طبقات وجود میاد، این درود هم اول با هم وحدت داشتن، از هم جدا شدن و بعد در خلیج فارس باز به وحدت رسیدن. اما در آغاز وحدتشون وحدت منجمد کوهستانی و سنگستانی و یخ، و در انتها وحدتشون وحدت سیال، وحدت دریایی و حرکتی. بنابراین بین النهرین تاریخ دجله و فرات دو نظام حق و ظلم و داخل ظلم و عدل، و در مسیر این دجله و فرات که همه وارثان هابیل با همه وارثان قابیل و اون نظام سبعدی در جنگ هست. یکی از این صحنه ها در کربلا که کنار فرات، یکی از صحنه ها و خونی که در کربلا ریخته شد، خونی است که در مسیر فرات حرکت میکنه و در جنگ دائمی با مسیر فرات تا به خلیج فارس بره. در تانه توضیحات خیلی زیاد شد، ولی اون مقداری که فرصت کردم میکنم. پیش چشمم را پرده ای از خون پوشیده. البته با اون وضع و اون شب شما در نظر باید بگیرین و اون حالت روحی رو تا این سطر بر من ببخشید. پیش چشمم را پرده ای از خون پوشیده. در سرزمین تاریخ اون درود خویشاوند را میبینم که یک آبر و یک سرآغاز، هر کلمه‌ای که در اینجا انتخاب شده یا یک معنا داره، یک رسالتی داره و برای یک چیزی آمده، یا اشاره‌ای به یک واقعه. اون درود خویشاوند را میبینم که یک آبر و یک سرآغاز و شتابان به توی یک مقصود، دو تا می شوند و در سیر خیش از هم دور می شوند و دورتر، و نزدیکی های بغداد به هم نزدیک می شوند و نزدیکتر. از آن جغرافی نزدیک بغداد، از آن تاریخی نزدیک اسلام، و در انتهای سرزمین تاریخ به هم می پیوندند و یکی می شوند، شط العرب، و در پایان کار به آرامش یک نواخت نخستی میرسند. اما نه در جمود سنگستان که در سیلان اقیانوس، از بلندی کوهستانهای شمال و از دل یخچالهایی با هم سرازیر میشوند که خاطرات فسرده کشتی نوح، همه این داستان ها در همین بین النهرینه، همه این داستان هایی که در جنگ بین این نظام و نظام دیگر که از طول تاریخ رخ داده، همه در دوربر همین بین النهرین هم هست که خاطرات فسرده کشتی نوح و کار اصحاب قدیم دقیانوس، اصحاب کهف، را که به آزادی گریختند در آغوش خود پنهان دارند. در مسیر دوگانه تاریخ از شهرهای جباران و پیامبران، دو مسیر، از شهرهای جباران و پیامبران و کناره کاخها و کوخها، معبدها و شکنجخانه ها و رنجها و گنجهای روم، روم در هم شمار اینجا، و آشور و کلده و افکار و بابل و اور جایی که ابراهیم متولد شده، و نیپور جایی که ابراهیم بچکنی کرده، و مدائن خسرو پرویز کنار دجله، و بغداد خلیفه اونم اینجا در کنار هم گهی دور و گهی نزدیک می گذرند و با خشم و خروش بسیار سکوت بیابان میان نواویس و کربلا را اونجایی که حسین پیشبینی کرد در هم می ریزند و سپس در بستر آرام خلیج با هم فرو می روند و لب فرو می بندند. پیش چشمم با پرده ای از خون پوشیده در میان هیاهوی مکرر و خاطر انگیز دجله و فرات، یک مرتبه اون شب برای من اینجوری احساس شد که تمام تاریخ دو مرتبه زنده داره میشه. همه دورا این کربلا مثل آینه ای شده، این جنگ حسین و یزید یک آینه ای شده که در تمام ادوار تاریخ هر جا این دو سر در برابر هم ایستادن برشوریده از توی گورستان تاریخ، همه مجسم شدن، همه نظام ها آمدن رو کار، همه وارثان جمع شدن در کنار فراغ. و این وراثت داستان زیارت نامه وارث رو که میدونیم که به حسین این از اون الهام گرفته شده. چه فلسفه های عجیب توی این متونی هست که در دسترس کسانی هست. درود بر تو ای وارث آدم برگزیده خدا، به حسین میگه. درود بر تو ای وارث نوح، درود بر تو ای وارث ابراهیم، ای وارث موسی، ای وارث عیسی، ای وارث محمد، ای وارث علی. پس حسین سر این که یزید شراب میخورده یا نمیدونم سگ بازی میکرده که اگر نمیکرد پس جنگی نبود، مسئله را چقدر خلاصه کردیم. یک دو تا جنگ در طول تاریخ این ترکم سینه به سینه دست به دست به وارثان خودش میرسه و در هر نسلی یک فرمانده باید قیام کنه تا این جنگ ادامه بده. جنگ زمانه، جنگ تاریخه. بنابراین حسین وارث یک جنگیه که از آدم تا خودش ادامه داشته. اون پرچم یک پرچم بسیار پرخاطره ای در میان هیاهوی مکرر و خاطر انگیز دجله و فرات، این دو خصم خیشاوند، این دو خصم خیشاوندی که 7000 سال گام به گام با تاریخ همسفرند، قریب قوهای تازهی برپا. سواران وحشی آشور در شما که غلامان و شکر خوردگان را از پا تا شانه زنده در زمین قرض می کردن و اونگاه در مزرعی این چنین هولناک عصد می چاختن، از قبرستان خاموش تاریخ برشوریدن و از شمار بین النهرین سرازیر شدن. روز آشورا همه اینا این کارا شده. برج شگفت‌انگیز بابل را که در گذر قرنها فرو ریخته بود دوباره برکشیدند و کنگره‌هایش را ترمیم کردند و در پس هر دندانه‌ای پاسداران قدرت‌های هولناک کاخ‌ها و معبدها و گنجینه‌ها. همین ستاجی گفتن در کمین نشستن. این بتخانه بابل پاسدار هست قدرت، بله خدای بزرگ بابل، بله خدای بزرگ، بت بزرگ. اینا هر کدام رو با اصطلاحات خودشون بیان میکنن، بنابراین احتیاج نیست که توضیح بدن که عقیده خودم نیست. مثلا من به بل عقیده ندارم. مثلا بل خدای بزرگ
که قرنها سلطه جباران دین و دنیای بین النهرین را بر بردگان و بیگانگان و مستضعفان بیدین و بیدنیا
سوده مردم نه دین دارن نه دنیا دیداره اونا.
بر خدای بزرگ که قرنها سلطه جباران دین و دنیای بین النهرین را در بردگان و بیگانگان و مستضعفان بیدین و بیدنیا تقدس می‌بخشید و متولیان و حاکمان خویش را در گرده بیچارگان سوار می‌داشت و خلق را این قانون کلی به نیروی طاعت خدایان آسمان به اطاعت خداوندان زمین می‌آورد به معبد خویش که از عجایب هفتگانه جهان است بازگشته و باز بر سر گنج هایی که از وقت ها و نظر ها و قارت ها و غنیمت های دشمنان و پرستندگان است نیز فراهم آورده بود همچون اژدهای زردی هفت سر حلقه زده است. کاخ بخت و نصر را این جنایتکار بزرگ بابل را که اسرای بنی اسرائیل را به غلامی گرفته بود و شکنجه خانه عجیبی رسید. کاخ بخت و نصر را از نو برافراشتند و هزاران غلام را در آن به بیگاری گماشتند. چهره های از یاد رفته بسخیمان آدم خاران و زرندوزان معروف است که در پس دیوارهای قرون مدفون بودند دوباره نمایان شدند. بخت و نصر بر تخت خیش باز آمده و از ایران آزاد شده را از عرض موعود رهایی بازگردوندن، چون اسیران رفتن به عرض موعود به فلسطین، حالا دو مرتبه باز برگردوندن. هر کسی که آزاد شده باز دو مرتبه به بند کشیدن. سال 60 و 61 هجریه و به زنجیرهای دیرین کشیدن. شهر اور، شهر ابراهیم، از زیر آوار تاریخ به در آمده است و بتخانه‌اش را دوباره بنا کردند و اون بت بزرگ که ابراهیم بت شکن گردش را بر گردن او آویخت تا جرم بت‌هایی را که شکسته بود به گردن او اندازد بر پای خویش ایستاده و فرمان داده است تا همه بت‌های کوچک را ترمیم کنند. همه بت‌هایی که ابراهیم شکست دو مرتبه و فرموده است تا اون خرمن آتش را که اون بار بر ابراهیم گل سرخ شده بود با هیمه های دیگری برخیزد و بت شکن تاریخ را که بر خاندان خیش و خدایان آسمان و خداوندان زمین خیش شورید با منجنیق دین در آتش تقدس افکند. تا وارثان او بدانند که بت‌های خرد را نمی باید شکست. و آنگاه پیروز از شکست ابراهیم و ترمیم بتان شکسته و تشرید بنای معبد ویران خویش به همدستی و همداستانی راهبان و متولیان و دلخانان و واسطگان میان خلق و خدا و نگهبانان رسمی انقلاب به اخلاق و سنت و عبادت که اینک با مرگ این فرزند آشوبگر خارجی مذهب، امام حسین خارجی مذهب بوده، که اینک با مرگ این فرزند آشوبگر خارجی مذهب خاندان آزر بستراش اکنون در مسند ایمان و امان بازگشتند، دستن در کار برافراشتن کاخ خدایی نمرود شده. بله که کاخ نمرود رو درست میکنه و مدائن شهر خسرو پرویز و مدائن دروازه های بسیارش را گشوده، صد دروازه داشته و تخمه داران، یعنی اونایی که از خانواده
نجبا بوده.
دروازه های بسیارش را وجودت و تخمداران و اطواران و دهگانان یعنی فعودان ها و موبدان که 40 سال پیش دوره فتح مدائنه، الان سال 61 و داستان کربلا. پس مدائن 40 سال پیش فتح شده به دست مسلمان ها، حالا باز مرتبه فتحش میگیره، خوف پس میگیره مدائن. تخمداران و اسواران و دوزانان و موبدان که 40 سال پیش به شمشیر برهنگان و مردم دینان و بینجاد از همه سو فرا رفته بودند به شهر باز آمدند. همه موبدان و دوزانان اینا که در رفته بودند باز آمدند. خسرو امامه پیغمبر بر سر با 40,000 شتری که بار مطبخ شاهی را می کشند، این آمار از تبریه، و 12,000 زیباروی حرم و هزاران خنیاگر و سرودخان و رقاص و خیلی غلامان و قاضیان و شاعران و دبیران و دلغکان و موبدان و دیگر عمله خلوت و جلوت که 40 سال پیش از دم شمشیر برهنه سپه و برهنه سپاهی پرشه فردوسیست به سپاه اسلام کشید شطر و سوسمار نیز گرسنگیشان را پاسخ نمیتوانست، گفت گریخته بود. خسرو با شور ساز و آواز باربد نکیسا وارد میشود و به جای این بندگان بیهنری مسلمانه و به جای این بندگان بیهنری که تخت کیان را آرزو کردند و شهریار گشتند، مردان نژاده خاندان بزرگ قارن که همه فرماندهان سپاه از آنانند آمدند تا مسندهای از دست رفته خیش را از توده بیتبار باز ستانند. پیشا پیش همه بر اسبانی با زین و برگ زرین و جواهر نشان و غلامان سیمین کمر 35 گنج خسرو پرویز را میبرند. صورتش در شاهنامه هست. گنج عروض، گنج تاج، گنج خسرو و بالاخره گنج بادآورده. یکی از اون گنج خسرو پرویز اسمش گنج بادآورده بوده. وانک فرش بهارستان، همون فرشی که لاتلوسای مسلمان آمدن که تیکه کردن و از تیکه ایز دارن به خوش رفتن خور دارن. حالا پس کرد این فرش بهارستان اینجوریه در مروج زهر. وانک فرش بهارستان زمینش نقره و خاکش طلا و چمنش زمرد و جویبارش لؤلؤ، نقش قالیش اینجوری بوده، و مرواری و گلهایش همه الماس و بالاخره همه از گوهرهای بادآورده. میبرند تا کاخ کج مدائن را در دمشق فرش کنند. همه گنجها و فرشها و گنجینه‌های زر و سیم بادآورده را که در اون طوفان بدباد دهنده 40 سال پیش گرسنه‌ها و پا برهنه‌های عصیانگر عرب و عجم برده بودند و هر تکه‌ای و تکه‌ای به دست گمنام و بی سر و پای افتاده بود که در خونش شرف همون بی شرف ها میگن و در تبارش بزرگی نبود، همه را به شمشیر الله از حلقومشون برکشیدن. حتی اگر لقمه نانی شده بود در دهان طفلی یا جرعه شیری در پستان مادری. آسیابان درخ را که در مدینه به دادخواهی آمده بود، این کسی که عمر بکشته ابو لولا او هم آسیابانه، اون کسی که یزد بکشته او هم آسیابانه، این وارث همه آسیابانه. او آسیابانه که یزدی جلد پشته به اسم دعوای عدالت اسلام آمده به مدینه تنها آورده عبدالله اومد بدون امامتی نمیکشش.
این حد آسیابان بودن مخواستن پیوستگی تاریخ بین این طرف خلافت و نظام ساسانی برسه.
آسیابان بعض را که در مدینه به دادخواهی آمده بود گرفتن و با هم دستان و هم دردان از بی هیچ داوری گردن زدن. حتی بچه اون تفاش را، تفاشی بود که زمان انوشیروان آرزوی داشتی بچهش اجازه بده انوشیروان بچهش درست بخونه همه ری برمتش بده، بعد انوشیروان اجازه نداد. و اگر بچه تفاشه بخونه درست بخونن بعد ممکنه آدم برتبار بسن دبیر بشن، وقت شاهزادگان که از نجات بالاتر هستن به دبیرهایی که تفاش بزاده هستن اجازه پیدا کنن، وقت خیلی استثام بشه، خیلی بد میشه، نمیدونم. حالا اسلام آمده، اون بچه تفاشه رفته مدرسه در زیر عدل اسلام، اما باز بیرونش کردن، نمیدونم چرا جهاد اینا آمد باز. حتی بچه اون تفاش را که به رغم حکم انوشروان دادگر و رای بزرگ مهر حکیم در کنار فرزندان در ایران و آموختن درست یازیده بود از مکتب دوباره بیرون کشیدن و درست تفاشی پدر را به دستش باز دادن و خودش را به مولایی نجاد برتر بردن. خلفا رفتی میریختن ایرانی ها رو میگرفتن به عنوان مولا که برن اونجا توی قبائل بدوی عرب تربیت کنن، مثل
جهاد اسلامی بود.
خودش را به مولایی نجاد برتر بردن و پدرش را به تهمت بدبینی کشتن و ثروتش را به غنیمت جهاد رو بودن و مادرش را به کنیزی در بازارهای دور فروختن.
این جهاد اسلام خلیفه
شگفتا سرهای بریده 20,000 مزدکی قربانیان عبد الهی دوباره بر سر نیزه ها نمودار شده. زنجیر عبد نوشیروانی را این داستان را بود خوندیم دیگه که در زمان نوشیروان یک زنجیر عدلی از کاخ مدائن آویزان کرده بودن و حتی یک اولاقی که دلش کرده بود صاحبش رفت اونجا و خودش به اونجا مالید و بعد آوردن به دفاعی سپیدگی کردن به کارش. زنجیر عدل نوشیروانی را از دارالخلافه مدینه باز آویختن و بازمندگان مظلوم و ساده دل اون تنها خری که اون را داور کرده بود به دادخواهی بران گرد آمدن.
موبدان ملاهای زردشتی و روحانیون زردشتی،
موبدان قبار غم و شکست از چهره بدودن و اون نور اهورایی از چهرهشون ساطع شده و با رداهای بلند مجلل و ریشهای بلند مرسل از مهندارهای سیاهشون بیرون ریختن و به دنبال موبد موبدان با شور ایمان به سوی مساجد می شتابن. تا آتشگاه‌های سرد خاموش را دوباره گرم کنن
در مساجد
و شعله های فریب شیخ را که با توفان توحید فرو مرده بود دوباره با دم افسونگر خود برافروزند. تا اهریمن را، اهریمن در نظام زردشتی،
زردشتی که میگن نظام موبدان نظام میگن نه نظام خود زردشتی،
در نظام زردشتی اهریمن یک نفر یه در کنار اورا، زورش هم از اورا بیشتره. انتا اورا میگه من از آخر بعد من پیروز میشم،
از آخرها در سه در چهارمین 3000 سال آخر وقتی که پیروز بشه به درد ماشی مخواهیم یعنی.
برای در اسلام آمده اهریمن به این شکل پس که متکذلی در آمده شیطون شده، با
باز دو مرتبه بردنش بالا به خلافت اسلام
تا اهریمن را که از قله ملکوت آفریدگاری و خداوندی نیم بیشتر عالم و آدم و شرکت و رقابت با اهورامزدا سقوط کرده بود و آفریده شده بود عاجز و وسوسه‌گر پنهان در اندرون من تو و پیدا در سیمای اهورایی موبد موبدان موبد دوباره باز مقام خداوندگاری جهان برکشیدن الله که اهورای همه هستی بود اون اللهی که اسلام میگفت اسلام 20 سال 30 سال پیش میگفت مطلب اینجوری شد الله که اهورای همه هستی بود و خویشاوند انسان و همه در برابرش برابر و او همه در کنار مردم توده بی صاحب خانواده او ناموس او الناس عیال الله و او برای خانوادهش از همه مهربانتر و در برابر ناموسش متعصبتر و در چشمش نجادها و تبارها همه یکی مردم ناختی میگه تمامه نجات نداره توش و مردم در مذهبش همه دوتا پاک و ناپاک و دشمن زر و زور و تزویر اون تکلیف و بیش از همه و بیش از همه خشبین از این سبومی از این بلعن باورا به اینجا که قرآن میرسه دیگه اوقات خیلی سخت میشه عصبانی مثل او که مثل کلب بلعن با اولا میده مثل کلبه ولش کنید هی دنباره میدوه میدون بهش حمله کنید بازم میدوه از اونجای چاره اینه ایده زنا یه جای دیگه باز به همین مثل هم که مثل حمار یحمل اسفاره مثل اولاغ نمونن که کتاب بارشونه این الله اکنون او را به زور جهاد اکنون این الله که اینجور بود او را به زور جهاد و زر زکات و تزویر امام اعنی که به حسین تشبا میدن به عنوان خارجی و به خوش از فهمها بردن اون الله و در جای او شرک شومی را که متولیان رسمی دین خلافت از توحید ابراهیم و موسی و عیسی ساخته بودند باز آوردند سنویت را سنویتی که گفتم سنویت را قبای مشیت الله پوشیده اون موقع سنویت اجتماعی بود بگفت دو تا خدا ما هست دو تا جامعه هست دو تا طبقه هست این حالا میگه یک خدا دین خلافت اما دلش میخواد که طبقه دو جور باشه آدم ها دو جور باشن دلش میخواد مشیتش اینجوریه استضا کرده که ده حفیر باشن هر ده هر بابه و سلا باشه تا سنویت آریایی و نجد عرب و عجم و سنویت حاکم و محکوم آزاد و برده تقدس یابد سنویت کارش همی بود دیگه و تسلیس را به زنجیر تقدیر الهی استوار بستن باز همون سه نفر باز از خلافت اسلامی رو کار همون سه بود همون سه بود باز رو کارن اما اینجا میگن اراده الهی برای تعلق گرفته و تصریف را به زنجیر تقدیر الهی استوار بستند تا نور خدای یگانه آسمان را بر چهره طبقه یگانه خداوندان سگانه زمین بتابانند آتشکده آذرگشنه را در آذربایجان دوباره برپا کردن دور اسلامه، تا آتش کیخسرو آتش اورایی ویژه ملک را در اون بیفروزن، اون آتش ملک و آتشکده خرین یا خره اسم آتشکده پاسه، پاس را در استخر تا آتش اورایی و دیجه موبد را در آن باز مشتعل سازن، آتشکده پاس موبدان اسمش خره یا خری نمیدونم بیشی، و آتشکده نهر را در کوه ریوند تا آتش اورایی بزین نهر ویژه مالک را در آن دوباره زنده کنند، و این از همون آتش تسلیس اهریمنی که با نخست این دم اون کودک خاندان ابراهیم ناگهان فرو مرده بود. تاریخ می‌نویسه که پیغمبر اسلام تا متولد شد و چشم به جهان گشود آتشکده پاس مرد، اما دو مرتبه باز احیا شد، اما نه در آتشکده پاس، توی مساجد اسلام. که با نخستین دم اون کودک خاندان ابراهیم ناگهان فرو مرده بود به حیله ائمه توحید در محراب الله جان دوباره گرفته، قباله 50% از تمامی زمین های مردم را، هم 50% از زمین های زیر کشت در ایران مربوط فقط متعلق به موبدان بوده، اهل دنیا نبودن، همش اهل آخرت بوده. قباله 50% از تمامی زمین های مردم را که خسروان و انوشروان عادل به پاس یاری موبدان دیل بهی در نابودی سوستینان از کانی و پیروزی سلطنت اهورایی فرزندان ساسان که موبد معبد استخر است و به مزد قتل عام یک روزه 20,000 مزدکی، کافران مذهب مالکیت و کنز، اینا کافر بودن، کافر بوده مزدکی هم کافر مذهب مالکیت، و رافضان سنت اشرافیت و فقر، شیعه رو بهشان میگن اینا رافضی هست، رافض سنت هست، بله رافضه، اما رافض سنت اشرافیت، رافض همون سنت تاریخی و این بزرگترین لغر به تشیع، رافضان سنت اشرافیت و فقر وقت کنشت ها کرده بودند، اکنون در ازای قتل عام کسانی که سر از بیعت با خلافت دین پیچیدند و بر حکومت الهی خروج کردند و مال الله و حکومت الله و سبیل الله را مال مردم و حکومت مردم و راه مردم میخوانند، همه را به مروجان سنت پیامبر و حامیان مذهب ابراهیم خلیل به پاداش دادند. هیاهوی پرده دجله و فرات به گوش نیل رسیده، بلعن با اورا روحانی بزرگتر از نیل برداشته و قبار مرگ از چهره شفته، با اون نور روحانیتی دروغین که به ید بیضای اون چوپان آواره انقلابی موسی در اون مرده بود جان دوباره گرفته و شتابان به سوی اهرام رفته و با دم افسونگر خیش در کال بود فرعون دمیده، این اول بلعن باورات که دو مرتبه فرعون رو زنده میکنه در هر دوری، فرعون که بدنش مومیاییه یعنی در هر دوری در برابر وارثان حابیل وارثان آدم باز احیا میشه به دم بلعن باور مومیاییه. و شتابان به سوی اهرام رفته و بادن افسونگر خیش در کالبد فرعون دمیده و کالبد او را که صنعتگران مذهب مومیایی کردن، مومیایی کردن یکی از صنایع معابد بود، تا برای همه بعثتها و نهضتها نگاه دارد و در هر دوره‌ای دوباره برانگیزد، بله به اعجاز روحانیت خیش روح دوباره بخشیده و پس از 3000 سال از زیر اهرام به نیروی نجات بخش دین نجاتش داده. و هر دو بلعم باورا با فرعون از زیر اون تخمه تاریخ برون آمدند و بلعم به علم غیبی و نور قدسی و حکمت الهی و بارقه اشراقی و عصای موسایی خیش دهان فرو بسته خاک را باز یافته و فرعون به امامت آیت اللهی او و قدرت خلافت اللهی خیش، اینا اصطلاحات خلافت است، اون را شکافته و شریک سومشون را قارون که تو خاک رفته بود و شریک سومشون را که زمین به نیاز بردگان آسی و امامت چوپان انقلابی موسی و اراده خدایشان فرو بلعیده بود از سینه خاک برشیدن و اینک هر سه بر جای خیش بازگشتن فرعون و بلعم و قارون با نامهای تازه و دامهای تازه از زمان امام حسین. ید بیضای موسی، انتها اینجا قرقاتی اشتر کن عرب بده، ید بیضای موسی در شانه فرعون ذوالنورین، عثمان به میگفتن ذوالنورینه، ید بیضای موسی در شانه فرعون ذوالنورین، چوب دستی باطل و سهر موسی در دست ابو موسی وارث بلعن با او، گردن گوساله زرین سامری، گردن گوساله زرین سامری، حلقه حلقوم گلدسته طلای مسجد، گردن گوساله زرین سامری، حلقوم گلدسته طلای مسجد و گنجینه قارون نامت بیت المال، مال الله. پس الله همون قارون بتیان را، بتیان اون هم نژادان موسی که به اسارت در شهر فرعون زندگی میکردن و همچنین در تاریخ اسلام قبطیان خاندان پیغمبر اسلام به هر دو معناس میشه، قبطیان را که در نیل غرق شده بودند، نمیبینی که اکنون از رای لجن باز چکیدند، خانواده قارون، و قبطیان را به شکنجه به اسارت جاهلی کشندند و در شکنج خانه های الله عذاب گناه آزادی و بیدوامشم را می کشانم. او خانواده سبتی را چرا شکنجه می کنم؟ و کیفر تلاشی را که برای آزادی مردم بی سخت و بی تبار کرده بودن و نمی بینی و نمی بینی که موسی اون که چوپانی را بر شهزادگی برگزید و آوارگی و گرسنگی صحرا را بر آرامش و پرورش دربار و چرانیدن گوسفندان شعیب را در کویر سینا بر چریدن با گوسفندان پروار فرعون در کرانه نیل و اونگاه در چوخه پشمی فقر با چوب دستی گرفتار و خشن چوپانی مبعوث ناگهان یک تنه از صحرا بر کاخ سبز نیل حمله آورد و بر خداوند مردم، خودش میگفت من ربکم الاعلی، و بر خداوند مردم و خداوندگار خویش شوری و قارون را زنده در خاک فرو برد و فرعون را زنده در آب و ساحران مردم فریب را و سامری گاب ساز را و بلعم دین باز را زنده در دخله معابدشون در جرد و قوم اسیر را به سوی آزادی کوش داد تا در عرض موعود در خرابه قصرهای قدرت و گنجینه های قارت و معبد های زرار و زل تاثرات سرخ و صدر به سوی مرگ می شتابد. تنها و بی امید گریزان
و ناکی استثناء متصله و همجنس خواب از خوابی که در این حکم خبر آمدن
می رود تا در سرزمین
نور. اما یک نور استثناء
بین نهره سرزمین نور می رود تا در سرزمین نور بمیرد که وارث نوح هست. از پی خیل الله
هم از سعد نمیگفت یا خیل الله ارکم
از پیش خیل الله به امامت فرعون و ملأ و ساحران و تعقیبش و در پیش گرگان یوسف خار شده از خونهایی که در جهاد و زکات از دشمن دوست آشامیدند به انتظارش. بار سنگین امانت آدم، بار سنگین وراثت آدم بر دوش، گردن بند زیبنده مرد بر گردن.
خودشون بطل الموت علا بلد آدم مخطل فلادت علا جیل پتر میرد تا در سرزمین نوح بمیرد که وارث نوح هست. از پی خیل الله به امامت فرعون و ملأ و ساحرانش در تعقیب و در پیش گرگان یوسف ها شده از خونهایی که در جهاد و زکات از دشمن و دوست آشامیدند به انتظارش. بار سنگین وراثت آدم بر دوش، گردن بند زیبنده مرگ برگردن. خاموش و غمگین راه می پیماید و جز آهنگ آرام و یک نواخت سفینه‌ای که بر امواج رمل‌های صحرا می رود آوایی از او بر نمی آید. اما بانگ گوساله طلای سامری زاهد که نمایندگان خدا از دهان او با خط سخن میگویند و پیام وحی میرسانند و حکم جهاد میدهند و امر به معروف و نهی از منکر میکنند و بیم عذاب جهیم و مژده پاداش نعیم میدهند و کافران و گمراهان و سرکشان را موعظه میکنند و بردگان و گرسنگان را به صبر و سکوت دنیا و نجات و جبران آخرت و مائده های بهشت میخوانند در شرق و غرب عالم سمین هستند. گوساله اون گوساله اکنون در آخر بیت المال گاو شده و بانگ توحید برداشته. کلبه گرین اون چوپان مبعوثی را محمد کنار خانه مردم مسجد چند تا خانه گلی داشت اما حالا همه نیست. کلبه گرین آن چوپان مبعوثی را که در گوشه خانه مردم همچون بنده ای زندگی می کرد به خاطر نجات دین خدا و سنت خود او ویران کرده و در خرابه آن باز همون سه چهره جاوید یک تن فرعون و قارون و بلعم در سه شعبه همیشگی یک بنگاه قصر و دکان و معبد و هر کدام بر سر کار همیشه خیش استداد و استثمار و استحمار تسلیم. آری موسی باز آواره شده، آری موسی باز آواره شده. در عرض موجود او تاریخ خانه تکانی می کند. یهوه با چهره یک سلطان جبار شیر بر عرش خدای توحید نشسته. شیر شار و دسار می گرداند و بت در سیمای الله به جان خلق می افتد و زئوس
در جامعه الوار بر تخت سلطنت عالم باز آمده است. اون که پاسدار نجاد و نجابت یونانی و اشرافیت و قدسی خاندان بیشرف آتنی و دشمن بیگانه ها و خصم کینه توز مردم و مذهب تروا و فار که همگی بربرند و زاده خدایان بیگانه و پر. این خدایان تاریخ حالا آمدن در جامعه اسلامی جانشینند. این خدایانی که جسیم زندان ابدی بردگان و گرسنگان که از هم آغاز بردگی را و گرسنگی را با قلم صنع خیش و پیشانی تقدیر ملعونشان می نویسند و به زنجیر مشیت ملعونشان می بندند. این خدایان یونانی زئوس رقیب بددل حسود و دشمن انسان و ترسان از دیداری و آزادی و روشنایی در زمین. نمیبینی که پرومته دوستدار انسان را به گناه اون آتش خدایی که از آسمان به زمین آورد در سنگستان سرد و ساکت بی کسی به زنجیر کشیده است و در میان سکاهای وحشی زندانی تنهایی ابدیش کرده است. آتشی که وارث او آن را از سر درختی در صحرای سینا و بر قله طور بگرفت و آن را به قومی اسیر بخشید و وارث او آن را از زمانه حرا بر جبل نور بگرفت و به میان مردم فرود آورد و آتش در ظلمت جاهلیت و انجمال زندگی بی آتش مردم افکند. و باز نمی‌بینید باز به فرمان زئوس که اکنون بر جای الله حکومت می‌راند وارث آنان همه را دوباره به زنجیر می کشند و در سرزمین دوردست در قلب صحرای بی فریاد به شکنجه تنهایی و غربت محکومش می سازند و کرکس های جگرخواره ای را برو می گمارند تا به جرم وراثت اون آتش خدایی که از دست نمی گذارد و می کوشد تا در این هنگام که خلافت ظلمت و جمود باز بر انسان خیمه زده است اون را در توفان بره روزد به اسارتی گرفتارش کنند که سرنوشت محتوم همه کسانی که برای آزادی انسان پیمان خون بستند. دام گستران معبد دلفی در یونان و واسطگان فاصله خدا و خلق دلالان میان زمین و آسمان این ماران خوشخط و خالی که همواره بر دوش ضحاک میرویند و از مغز سر جوانان و جهر پیران تا میخورند. کشیشان، راهبان، فروشندگان زمینهای مرغوب بهشت، چینندگان پشم و دوشندگان شیر اغنام الله، ساهران سازنده اون اکسیر شومی که از مسیح صلح و عشق و دوست داشتن قیصر دجال فعل ملحد شکلی ساختند خونریز و انسان کش و قارتگر، همه از اقصای تاریخ به مدینه باز گشتند. مسیح دوباره مصلوب شده بل در محراب الله گد در خانه ابراهیم و باستن مومیایی شده شیر در جامعه خالی توحید و اینک باستن علیت رجای یگانگی نجات در پیکر دوگانگی طبقات، یعنی که من برده و توی ارباب همه اعضای پیکری بنی آدم اعضای یک پیکرند و با سنویت وجود توفیح سنویت حیات تقدس مراتب خواجه و حبس هنوزم درست میدن مالک و مملوک حاکم و محکوم روحانی و جسمانی سعید و شقی دوگانگی ابدی الهی و جهانی و اسمون خدای واحد در دور بنی امیه اما احول دوگان بینه ببین کار حواریان پیغمبر مفتیان فقه، مفسران کتاب، حامیان سنت، راویان حدیث، هر هم دینار به نرخ خلافت جانشینی املاک در زمین. ابو دردا حکیم امت، ابو هریره جلیس نبوت، راوی 400,000 حدیث، وارثان روحانیت همه تاریخ در همه ادیان و همه ادوار. سلطان بارگاه آسمان گردا گردش خیر خدایان پرد کلام توحیدی که درست کرد. سلطان بارگاه آسمان گردا گردش خیر خدایان پرد کلام با چشمانی کور و گوشهایی کر و دامنی کوتاه که فقط دست نمایندگانش میرسه به و جایگاهی دور و دوری مالامال کینه و حرس و جویی دهشتناک و خشمی هولنگیر و ترسان از بینایی انسان و گریزان از روشنایی زمین و بازیچه بی اراده مأمورانش، شفیعانش، دلالانش، خداوندان سلاسه تاریخ و در زیر سایش بر زمین خدای چهایش، دلالان و واسطگان و خیشاوندان و خاصان و مقربان و بسخیمان و ساهران و چپاولگران و سفیانش، نمایندگان و جانشینانش، همه گرگان قدار یا روبهان مدخار، حساران مردخار و موسان پرستنده سکه و زالوهای مکنده خون و پشت و پهلوی خلق افتاده. این دینه که در برابر او ایستاده، در برابر حسین ایستاده، بر پشت پهلوی خلق افتاده و بر سر همه راه ها دام دین گسترده و بر همه سرها بند عبودیت نهاده و بر همه جهان ها افسار طاعت زده و بر همه برده ها تازیانه شرع نواخته و بر همه قریه ها یورش جهاد برده و بر همه خانه ها قارت زکات کرده و بر همه گوش ها ورد خواب خونده و بر همه جان ها افسون زهد دمیده و بر همه دین ها اکسیر مسخ زده و بر همه پیامبران شمشیر عناد آخته و همه جا و همه وقت و پیشانی تقدیر مردم داغ ذلت زده و در همه زمانها خرافه پراکنده و در همه زمینها تخم نفاق فشانده و همه فریادها را حلقوم بریده و از هر مناره توحید اذان شرک گفته و در ردای تقدس فریب داده و به زبان صدق دروغ بافته و به نام طاعت خالص خلق را به اطاعت مخلوق کشیده و در اهورایی اهرمنی کرده و به فروغ آذر قدسی ظلمت کفر ساخته و در زیر تجلیل شعائر تحریف حقایق کرده و از رنج مردم گنج باد آورده نهاده و از جهل عام کدباده علم کشیده و از فقر عوام به قناع رسیده و از جوع جماعت برکت یافته و از ترس گناه امن عصمت یافته و از رکود امت کر و فر داشته و از بردگی مقدر بردگان موهبت الهی خواجگی دریافته و از ذلت مستضعفان خلعت سیادت در پوشیده لات را در صورت الله و سکوی بلندش در میان سبیت نشندن و پرستندگان خادمان دیری نوی عربت ابن مسعود را خراب کننده لات بر بلندی سائف باز به تیرباران گرسن منات را دوباره به قفار باز گردندن کتب قبیله قفار و جندب ابن جناده ابوذر رائد قفار را به گناه آتشی که از آتش خراب ظلمت جاهلی قبیلش ارمغان آورد به فتوای کعبه احبار یهود و فرمان خلعت پوش حکومت الله و اجرای تبعیلی پیامبر مردم به تنهایی و قربت و مرگ سیاه صحرا تبعید کرده 300 بت جاهلیت شیر به کعبه ابراهیم باز آمدند و هر یک در جایگاه پیشینشان پیروز ایستادند و بر خانه غم‌انگیز و متروک و گور خونین و خاموش دو شکننده خویش علی و محمد وارثان ابراهیم لبخند توفیق میزنند و یاران فراخان به طواف خانه میخوانند کلیددار و پردهدار و ساقی حاج به کار خویش آغاز کردند متولیان معبدها و خادمان بتخانه ها همه بر کعبه گرد آمدند برهمنان و مغان و موبدان و فیلیسیان و حاقامان و کشیشان و بطریقان و پاسان و راهبان و معینان و ساهران و مفتیان و احبار همه بر وارثان خویش کعب الاحبار و ابو موسا و ابو هریره و ابو دردا و شریح حلقه زدند هر یک در دستی مصحفی و در دستی دیگر کاسه تر رافضی آفی و سنت تاریخ خیل بیشماری از روحانیان همه مذهبهای حق و باطل شرک و توحید کفر و دین چه فرقی می کنه؟ در برابر این خطر مشترک خروج مردی بر اسلام خروج مرد بر اسلام اسلام مذهب تسلیم بازمونده مردی از ذریه اون چوبانان شورشی که در سکوت تسلیم و رضای تاریخ با آتشی دیگه در زهرا در میازدن و خود را بر شبستان تاریخ میزدن و خواب آرام بندگان زمین و شهد کار خداوندان زمان را پریشان میکردن یک نه از دوریه مونده حتی را مستقیم برای دین کفر دوست و دین کفر دوست اینک ابو جهل و ابو سفیان و امیت ابن خلق متخصفان شکنده اما رسومیه و یاسر و بلال و خطبار اینک ابو جهل و ابو سفیان و امیت ابن خلق متخصفان شکنده اما رسومیه و یاسر و بلال و خطبار بردگان از دین برگشته اینا را یکیتون بذاشتم سبب کابی بردگان از دین برگشته هرکش رافضیان سنت تسلیم همه به تدبیر و تناد عبدالرحمن او صحابی نامدار پیامبر و امی نجات یافتند و همگی به سوی مکه آزاد شده ای که اکنون امنیت دیرین خویش را باز یافته است میتوابند بلد حرام بلد امن برای کسان دیگه از امنیت استفاده میتوابند قدمون امنیت دیرین خیلی شابات یافته است میتوابند به توی سرزمینی که برای همه جز مردم بلد حرام بوده خانه امنی که ابراهیم بنا کرده بود و همواره اون سکوت بزرگ تاریخ در آن سکونت کرده فرعون موسی نمرود ابراهیم قیصر عیسی انوشیروان مردم هرودیس یحیی و اشراف محمد همگی از دخمه های تاریخ و خاموش تاریخ ناگهان بیرون جستن و در کاخ های هولناک خیش از تیز خون تا دمشق که با قارت جهاد و سرقت زکات دوباره سر کشیدند در کافه سر شهیدان خیش وارثان حابیل نخستین قتیل مالکیت شراب پیروزی میشند و از تمام نقاط جهان وارث بزرگ خیش را در کاخ سبزش در دمشق که بر روی استخوان‌های ابوذر بنا شده است صلای پیروزی می‌دهند.
و سیزور ردای تقوا به تن می‌کند بزرگترین فاجعه به بار می‌آید.
مگر نه تاریخ همواره شاهد بوده است که این ردا را همیشه از معبدها به قبرها می‌بردند؟
و اکنون در فتبین قرآن بر سر پرچم‌های معاویه به جنگ علی آمده. شمشیر تقدس در سپید تن نماز او را از محراب پرستش برداشت و اینک صاحبان صنایع دین از بخارا تا دمشق دارند جامعه نوین تقوا می بافند. قضات، ائمه جماعت، مفتیان و فقیهان، مفسران و محدثان، حکما و عرفا، قراء و زهاد، جامعان معقول و منقول، حاملان علم الهی، حجتهای خدا در میان خلق، آیات در ثقلین، اصحاب منبر و محراب، مسجد و خانقاه، از چه میگویم؟ اصحاب کبار، کتاب وحی، جامعان قرآن، مجاهدان، قذبه ها و ذریه های پیغمبر، همگی با سکوت و سخن پیش دستن در کار باختن جامعه زیبای تقدس هست. خلعتی که اصلاحشان با بندگان رسمی ادیان سلف هیچ راه در هنرمندی تا بدین پایه نبودن. خلعت خلافت خدای ابراهیم در قامت نمرود، در آنجا کفش‌های ماهیگیر فطرت سبیل در پای پاپ آدم کش زیاد فرقی نداره، زنجیر عدل الهی آویخته از خانه قاتل 20,000 مذهبی بانی نهضت بکش بکش در یمن. آری، اما در اینجا امامه وارث آزادی و عدالت و مذهب بیداری بر سر وارث بردگی و بیداد و مذهب خواب فرعون و قارون و بلعم هر سه در خرقه چوپانی موسی بس چه میگویم؟ ویران کننده خانه موسی به خاطر سنت موسی قتل عام خاندان موسی با عصای اعجازگر موسی اینکه فقط پیغمبر شامن چنین معجزات زیادی نمیفهمند. تاریخ کرافی سردرگم شده، توحید و شعر، عدل و ظلم، کفر و دین، ملع و مردم، خدا و بت، پیامبر و کذاب، مذهب و جادو، دجله و فراق اکنون در هم شدند. فعجب شط العربی کعبه، بتخانه، مساجد، آتشکده‌های تفریح، بردگان در بند زبیر، صحابی، یکی دیگر از اون زحسنی که مجده بهشتشان دادن، جز عشرات حشری مبشره هست، و نائله، زن عثمان، وارث شیرین، وصل و فصلا، و سلومه، با گردنبندی که سلط مالیات افریقا می ارزد زن خلیفه خدا در حرم خلیفه خدا عثمان زنوره و کعب روحانی بزرگ یهود وارث همه موبدان و برهمنان و کجی نشان و جادوگران مذاهب شعر بر مسند صفای مذهب توحی در کنار عثمان و عثمان وارث محمد در تخت کسرا و قیصر و مروان تبعیدی محمد ندیم عثمان و ابوذر پناه ستم دیدگان و امیر محمد تبعیدی عثمان. و چه میگویم؟ الله خدای ابراهیم در نقش بحر و بزرسته او دوست مردم در جامعه فره ایزدی بستر تخمه داران قریش و خداوند بیچارگان در سلاح خدای بیچار کنندگان و وقت دهنده بیشوایی محکومان در جهان و مجد دهنده وراثت محرومان در زمین اکنون چه بگویم؟ اکنون چه بگویم؟ با هر بنگ تکبیر از سر دوستش فرو می افتد و با هر جهادش کتابش بر موج خون پیش می رود و معبدش به انتقام اون ضربه‌ای که از عبادت دو جهان ارجمند تر بود صبح و شام صاحب اون بازو را سب می کند تو مسجد را سب می زند و قتل عام ملت ناجها و غارت توده ها زکا شباران زمین بر گزیدگان آسمان و دشمنان خط سان خالق خاص خالق و خانه محمد ویران و فاطمه پنهان مدفون و علی در نخلستانهای نیم شبان تنها سر در حلقوم چاه چه میگویم در محراب عبادت کشته و ابوذر در صحرای غبزه گرسنه این الان دارم میگم و تنها مرده گزاره که سال 663 50 سال پس از این چه میگویم در محراب عبادت کشته خانه محمد ویران فاطمه پنهان مدفون و علی در نخلستانهای نیم شبان تنها سر در حلقوم چاه چه میگویم در محراب عبادت کشته و ابوذر در صحرای ربزه گرسنه و تنها مرده و سمنزار از را معاویه میگفت خداوند سپاهیانی از عسل داده عسل مسمومی که میداد به مخالفینش و پنهانی اونها میمردن در روز سراشون تعزیه میگرفت و حسن در خانش به دست سپاهیانی که خدا از عسل دارد مسموم و بلال در سرزمینی دور در تنها خاموش و عبدالله مسعود در زیر شکنجه جان سپرده و کاخ سبز خداوند مؤمنان غرق در مستی شراب و نغمه سرور و فرمان جهاد و تحصیل زکات و تکثیر قرآن و تولید حدیث و مجاهدان در ویران کردن معابد شرک و در بنا کردن مساجد در سرزمین کفر و قاریان در شرق و غرب مترنم و بانگ از آن از حلقوم منارهای زرین بر آسمان رفته و شمشیرها تکبیر گویان بر سر الحاد و خیل امامان و قاضیان و عالمان و زائدان و قاضیان و قارفان و اصحاب و تابعین و تابعین و تابعین و تابعون و لاحقون پرورده خونبهای شهیدان سر در آخر غنائم پار دم دراز کرده و ولایت و ولایت به موهبت از الله گرفته و جماعتها پرشکوه اون جنایتها شده ولی هم هست شعائر برقراره و جماعتها پرشکوه و حاجیان انبوه و تنور قضا گرم جن و مسند قضا نرم و اسلام بر پشت زمین روان و خلایق فوز فوز در برابر سیوف الله تسلیم رام و حوضه های قلوم داغ و بیضه دین استوار و شعائر مجلل و احکام مجرا و خلیفه رسول یک سال در جهاد یک سال در حج حال شد
سنت ابراهیم بود شدن. در خانه مردم یا خانه خدا چه فرقی می کند؟ امثال خدا هرچی او چاخته دلها از عشق گداخته و دعوت الله را لبیک گفته و جوش ایمان و خروس اسلام و ترس خدا و وحشت عذاب آخرت و خوف عقاب دوزخ و شوق عبادت بر گزیدگان امت را در دواری مقدس می سرخاند و در میان چهره ها اصحاب پیغمبر پیشگامان اسلام قهرمانان جهاد و فاتحان سرزمین های کفر ویران کنندگان بتخانه های زمین حامیان توحید حافظان قرآن متعصبان سنت و روحانیان دین حنیف همه شرط می کنند و با ابراهیم خلیل تجدید عهد می کنند و فارغ از دنیای جنی و این جهان خاکی و اون که بر روی این زمین می گذرد دل در خدا بسته شرط می خورند و برست در پیش چشمانشان به رقص آمده و حوریان و چهره های پاکستاشون چشمک می زنند و فرشتگان از کنگره عرش بر آنان درود می فرستند و جبرئیل بالهایش را در زیر گام های طائفشان به مهر گسترده است. این چیست؟ اما این چیست که چنین خشمگین و مسمم گرداب فشرده تو طواف مسلمانان را می شکافد و بیرون می آید و این شهر حرمت و امنیت و قداست را پشت سر می گذارد. در این هنگام که مسلمانان همه رو به کعبه دارند او آهنگ کجا خورده؟ چرا لحظه‌ای به قطا باز نمی گردد تا ببیند این دایره گردنده ای را که در آن خلق را به آهنگ نمرود بر گرد خانه ابراهیم می چرخانند و صفا و مروه را به نشانه سعی بیهودشون می دوانند؟ این مناطق حج در غیبت امام حسین بدون او اینا هیچ معنی نداره. وقتی که در صحنه نباشی، وقتی که در صحنه حق و باطل نیستی، هر جا که میخواهی باش، میخواهی به نماز بی، میخواهی به شراب بنشین، هیچ فرقی نداره. اونهایی که موقعی که حسین حرکت کرد در وسط سنت حجر نیمه تمام گذاشته آن بیرون، اونهایی که همچنان به طواف بر گرد خانه ابراهیم ادامه دادن، با اونهایی که در همون حال بر گرد دربار سبز معاویه طواف می کردن برابرن. حالا که حسین رفته این کارا دیگه مناسکش اینه. این چیز که چشم چنین خشمگین و مصمم گرداب فشرده طواف مسلمانان را می شکافد و بیرون می آید و شهر حرمت و امنیت و قداست را پشت سر می گذارد. در این هنگام که مسلمانان همه رو به کعبه دارند او آهنگ کجا کرده؟ چرا لحظه‌ای به قفا باز نمی گردد تا ببیند این دایره گردنده ای را که در آن خلق را به آهنگ نمرود بر گرد خانه ابراهیم می چرخاند؟ و صفا و مروه را به نشانه سعی بیهودشان می دوانند. اونجا دیگه نه سعی آجر نیست، سعی بیهوده زندگیشونه که صدومی می زنن تا آخر قوم و آخر هم گرسنه و پریشان و بدبخت. او نشانه سعی هست و صفا و مروه را به نشانه سعی بیهودشان می دوانند و گوسفندان را و گوسفندان را به اشاره سرنوشت خیلی ذکر می کنند که اغنام الله هست، گوسفنده خدا و اون نماینده دائمی خدا از پشم و شیر و پوست و گوششون همواره کار دندراز کردن و آخر را با
که قربانی همیشگی اینانند و همه جا زبون بسته در راه نفس خیش ذبحشان میکنند و خون سرخشان در رگهای کاخ سبز و مسجد زلال بیت المال قارون جاری شود و از عرفات که آغاز تاریخ است نخستین دیدار آدم و حوا در زمین به سوی منا میرانندشون سرزمین آن سبت تفلیت شوم تا به نشانه شوخی با شاهین و فریب خدا با معبود همیشگی خیش از آدم تا آخر زمان به بازی غر می کنند رمی جمران به بازی این ریک های ضعیف رنگین تهیه کنید اینجوری نزنید این رمی عاشقان نزید خب اینجوری باید رم کنند شوخی
تا به نشانه شوخی با ابراهیم و فریب الله باست معبود همیشگی خیش از آدم تا آخر زمان به بازی رنگ کنند و هر ریگ ظریف زیبای رنگارنگ را با سرانگشت نوازشگر خیش و سیمای سپید کرده انس خداوند زمین و زمان خیش به تنازی و اسوار عشق بازی بترانند.
آنه هستان صورت اون سه گفت سفید می کنند
و در پایان به نشانه سر به بند بندگی این جنرات سلاس سپردن سر به سراسن و روز قربانی انسان را و ذبح اسماعیل زمان را جشن بگیرن و اونگاه پشت به کعبه به سوی قبله ذلت و زندگی رو کنند و بهشت آخرت را به دهای جهنم دنیا خریده بر خاکسترهای گرم مطبخ ارباب مست از نشأه عافیت بخفتند و از تهمونده های سفره غارت غرق لذت بکرم پیش چشمم را پرده ای از خون پوشیدم. حالا حسین آمده بیرون من بگی گمش میکنم بگی نمیدونم نمیتونم تعبیرش کنم. پیش چشمم را پرده ای از خون پوشیده صحرای سوزانی را مینگرم با آسمانی به رنگ شرم و خوشیدی کبود و بداغان و هوایی آتش ریز و دریای رنگی که افق در افق گسترده و جویباری کفالود از خون تازهی که می جوشد و گام به گام هم سفر فرات است و شمشیرها از همه سو کشیده و تیرها از همه جارها و خیمه ها آتش زده و رجال در اندیشه قارت و تینه ها زبان کشیده و دشمن همه جا در کمین و دوست بازیچه دشمن و هوا تسجیده و قربت سنگین و زمین شور زاری بی حاصل و شنها جا و تشنگی جن جزا و دجده سبز دور و فرات سیاه مرد کین و مرگ در اشغال خصومت جاری و می ترسم و سیمای بزرگ جلی رومند او بگیرم و می ترسم و سیمای بزرگ و نیرومند او بگیرم او که قربانی این همه زشکی و جهل است به پاهایش می نگرم که همچنان استوار و صبور در خون ایستاده است به پاهایش می نگرم که همچنان استوار و صبور به خون ایستاده و این تن صدها ضربه را همچنان به پا داشته. ترسان و مرتعش از هیجان نگاهم را بر روی چکمه ها و دامن ردایش بالا میبرم. اینش دو دست فرو افتاده، دستی بر شمشیری که به نشانه شکست انسان فرو می افتد، اما پنجه های خشمگینش با تعصبی بی حاصل می کوشد تا هنوز هم نگاهش دارد. جای انگشتان خونین بر قبضه شمشیری که دیگر افتاد و دست دیگری همچنان بلافظید. نگاهم را بالاتر می‌کشاند، از روزنه‌های زره خون بیرون می‌زند و بخار غلیظی که خورشید صحرا آن را می‌نکد تا هر روز صبح و شام در فلق و شغب شفق به انسان و انسان همیشه نشان دهد و جهان را خبر کند. نگاهم را بالاتر می کشانم، گردنی که همچون قله خراب از کوهی روییده. نگاهم را بالاتر می کشانم، گردنی که همچون قله حرا از کوهی رویده و ضربات بی امان همه تاریخ در آن فرود آمده. وارد تاریخ به سختی هولناکی کوفته و مجروح است، اما خم نشده. نگاهم را بالاتر می کشانم، گردنی که همچون قله حرا از کوهی رویده و ضربات بی امان همه تاریخ بران فرود آمده. به سختی هولناکی کوفته و مجروح است، اما خم نشده. نگاهم را از رشته های خونی که بران جاری باز هم بالاتر می کشانم، ناگهان چکی از دود بخار همچون توده انبوه خاکستری که از یک انفجار در فضا ایماند و دیگر هیچ. پنجه قلبم را وحشیانه در موز می کشرد، دندانهای دقیق در جگرم فرو می رود، دود داغ و سوزندهی از اعماق درونم و سرم بالا می آید و چشمانم را می سوزاند. شر و شکنجه سخت آزار میده. شر و شکنجه سخت آزار میده که هستم. چقدر دردناکه که آدم از بودنش شرم داشته باشه و زنده بودنش ننگین باشه برای خودش و همین که ببینه هنوز هست براش بزرگترین جرم باشه. پنجه قلبم را وحشیانه در موش می کشورد، دندانهایی به قیز در جگرم فرو می رود، دود داغ و سوزندهی از اعماق درونم و سرم بالا می آید و چشمانم را می پوزانم. شرم و شکنجه سخت آزارم می دهد که هستم، که زندگی می کنم. این همه بیچار بودن، و بار بودن، این همه سنگین. عشق امانم نمی دهد،
نمیتوانم ببینم. پیش چشمم را پرده ای از عز پوشیده، در برابرم همه چیز در ابهامی از خون خاکستر میلرزد، اما همچنان با انتظاری ملتهب از عشق و شرم خیره مینگرم. شبهی در قلب این ابر و دود باز مییابد، طرح گنگ و نامشخص تیری که اکنون حقیقت یافته. هیجان و اشتیاق چشمانم را خشک میکند. غبار ابهام تیرهای که در موج اشک من میلرزید کنارتر میرود و روشنتر میشود و خطوط چهره خاناتر. همکنون سیمای خدایی او را خواهم دید. چقدر تحمل ناپذیر است، چقدر تحمل ناپذیر است دیدن اون همه درد، این همه فاجعه در یک سیما. سیمایی که تمامی رنج انسان را در سرگذشت زندگی مظلومش حکایت می کند. سیمایی که چه بگوید، مفتی اعظم اسلام او را به نام خارجی عاصی بر دین الله و رافض سنت محمد محکوم کرده و به مرگش فتوا داده. در پیرامونش جز اجساد گرمی که در خون خیش خفتند کسی از او دفاع نمی کند. همچون تندیس قربت، مجسمه قربت و تنهایی، همچون مجسمه قربت و تنهایی و رنج، از موج خون در صحرا قامت کشیده و همچنان بر رهگذر تاریخ ایستاده است. نه باز می‌گردد، نه باز می‌گردد که به کجا، نه پیش می‌رود که چگونه، نه می جنگد که با چه، نه سخن می گوید که با کی، و نه می نشیند که هرگز. ایستاده است، ایستاده است و تمام جهادش این که نیفتد. همچون سندانی در زیر ضربه های دشمن دور، در زیر چپکش تمامی خداوندان سگانه زمین در طول تاریخ، از آدم تا خودش، به سیمایی شگفتش دوباره چشم میدودم، به سیمایی شگفتش دوباره چشم میدودم. در نگاه این بنده خیش می نگرد، سیمای شگفتش دوباره چشم می دوزم، در نگاه این بنده خیش می نگرد، خاموش و آشنا، با نگاهی که جز غم نیست. همچنان ساکت می ماند. نمی توانم تحمل کنم، سنگین است، تمامی بودنم را در خود می ستنم و خورد می کنم، می گریزم، اما می ترسم تنها بمانم، تنها با خودم. تحمل خیش نیست، سخت شرم‌آور و شکنجه آمیز است. به کوچه می گریزم تا در سیاهی جمعیت گم شدم. در هیاهوی شهر صدای سرزنش خیش را که هنوز هستی نشنوم. خلق بسیاری انبوه بر سر و روی پشت پهلوی خود میزنند و مردانی بار دعاهای بلند و امامه پیغمبر بر سر و آه باز همون چهره های تکراری تاریخ.
بندین و سیه بوش همه جا پیشا پیش خلایق تنها و آواره به هر سو می دوند. من تنها و آواره به هر سو می دوند. گوشه آستین این را می گیرم، دامن ردای او را می چسبم، می پرسم با تمام نیازم، می پرسم غرقه در اشک و درد، این مرد کیست؟ دردش چیست؟ این تنها وارث تاریخ انسان، وارث پرچم سرخ زمان، تنها چرا؟ چه کرده؟ چه کشیده؟ به من بگویی نامش چیست؟ هیچ کس پاسخم را نمیگوید. پیش چشمم را پرده ای از عشق پوشیدم.
سلام علیک یا وارث آدم فضلت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا سار الله وابن صارف، يا ابو عبد الله قربانك بالامام اي حسين، زهر عاشورات ساعت تنهایی و بی کسی حسین.